با سلام و وقتتان بخیر به برنامه خبری رادیو آزادی خوش آمدین. من فائزه ابراهیمی هستم و طاهر روشان در بخش فنی من را همراهی میکند. نخست چند خبر را بشنوین. رسانه های ترکیه گزارش دادند که مذاکرات میان نمایندگان طالبان و حکومت پاکستان در استانبول با مشکلات مواجه شده. هر دو طرف یکدیگر را در ایجاد این موانع مقصر میدانند، اما هیئت ها هنوز در استانبول حضور دارند و انتظار میره که مذاکرات ادامه یابد. بیشتر گزارش شده بود که مذاکرات 3 روزه بدون نتیجه پایان یافته. طالبان گفتند که تلاش کردند اختلافات را حل کنند، اما به گفته آنها طرف پاکستانی چنین نیت نداشته. از سوی دیگر منابع امنیتی پاکستان گفتند که طالبان خواست اصلی پاکستان را که بر علیه گروه‌های شورشی از جمله تحریک طالبان پاکستان در افغانستان است اقدا نپذیرفتند. سازمان ملل متحد در گزارش امروز گفته که در ماه جولای امسال تنها در 3 روز حکومت طالبان 10 زن و دختر را به اتهام رعایت نکردن حجاب به طور خودسرانه در کابل بازداشت کرده. در گزارشی که امروز یوناما منتشر کرده گفته که وضعیت حقوق بشر در افغانستان از ماه جولای تا سپتامبر را بررسی کرده. در گزارش آمده که بیش از 60 زن و دختر از 16 تا 19 ماه جولای بازداشت شدند که از چند ساعت تا یک شب در بازداشت طالبان سپری کردند. هیئت معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان همچنان گفته که اقارب مرد زنان بازداشت شده برای رهایی آنان مکلف شدند تا ضمانت کتبی امضا کنند. این گزارش بر اساس نظارت انجام شده توسط بخش حقوق بشر یوناما تهیه شده. این در حالی است که طالبان پس از برگشت به قدرت در سال 2021 قوانین سختگیرانه بر زنان وضع کرده. غرب ترکیه شب گذشته شاهد زلزله به قدرت 6.1 درجه ریشتر و چندین پس لرزه بود. به گفته اداره مدیریت حوادث ترکیه صبح امروز چند پس لرزه دیگر نیز ثبت شده که یک به شدت 4.6 درجه ریشتر بوده. مرکز این پس لرزه ها در ولسوالی سندرگید و در ولایت بالیکسر در غرب ترکیه گزارش شده. وزیر داخلی ترکیه گفته که 3 ساختمان خالی و 1 دکان در زلزله شام دوشنبه فرو ریختند. این ساختمان های رهایشی از ماه آگوست به این سو پس از آسیب دیدن در زلزله قبلی که 1 تن در آن کشته شده بود غیر قابل استفاده بودند. ایالات متحده و ژاپن توافق کردند که روابط اقتصادی خود را گسترش دهند و وابستگی به چین را در زمینه مواد معدنی کمیاب کاهش دهند. این توافق در جریان سفر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به توکیو صورت گرفته. رئیس جمهور ترامپ سرگرم سفر به ژاپن است. ترامپ امروز در دیدار با صدر اعظم ژاپن از او به عنوان نخستین صدر اعظم زن در کشورش تمجید کرده و اینکه رئیس جمهور اوکراین ولادیمیر زلنسکی گفته که کیف آماده است برای پایان دادن به جنگ در هر جای بجز روسیه و بلاروس در گفتگوهای صلح شرکت کند، اما نیروهای اوکراینی هیچ قدمی به عقب بر نمی دارند تا بخشی از خاک خود را بر روسیه واگذار کنند. زلنسکی در سخنانی که امروز منتشر شد از قانونگذاران آمریکایی خواست تا تحریم‌های شدیدتر بر روسیه وضع کند و افزوده که اوکراین برای 2 یا 3 سال دیگر به تأمین مالی باثبات از سوی متحدان اروپایی خود نیاز خواهد داشت. خبرهای افغانستان و جهان را شنیدید. فهرست داشته‌های این برنامه: گفتگوهای هیئت‌های طالبان و پاکستانی در استانبول ترکیه تاکنون هیچ نتیجه‌ای نداشته. در این زمینه در این برنامه با یک تحلیلگر بیشتر صحبت خواهیم کرد. روزنامه دیلی میل میگوید که دست کم 49 عضو خانواده و همکار افغان نیروهای بریتانیایی پس از افشای اطلاعات وزارت دفاع بریتانیا کشته شدند. همزمان یک از این کارمندان که در افغانستان زندگی میکند میگوید:
پیمانی زندگی میکنیم به این بسیار زیاد شد و همین تغییرات و مجبور شدیم به فرار به اینجا. هم مده بودن در مقابل تلاشی و بود یک دفعه یک کمسیفیت ما رو داخلیم بود پیدا کردن.
و در کنار مطالب دیگر از جهان بیشتر خواهید شنید که ترامپ با نخستین صدر اعظم زن ژاپن دیدار کرده.
اون لحظه.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، شام سه‌شنبه 6 عقرب سال 1404 هجری خورشیدی که برابر میشه با 28 اکتبر سال 2025 میلادی را میگذرانیم. شما مجله خبری رادیو آزادی را میشنوین. همین اکنون این برنامه را از طریق اپلیکیشن نشرات مستقیم رادیو آزادی هم به گونه زنده میتوانید بشنوید. از نتیجه گفتگوهای هیئت های طالبان و پاکستانی، طالبان و پاکستان در استانبول ترکیه تاکنون هیچ توافق گزارش نشده. شماره از رسانه‌های پاکستانی تحت کنترل طالبان به نقل از حیات‌های دو طرف گزارش دادند که آنان همدیگر را به عدم هماهنگی متهم می‌کنند. رادیو تلویزیون ملی افغانستان تحت کنترل طالبان هم یک اعلامیه را نشر کرده و گفتند که حیات طالبان برای گفتگوهای سازنده و مسمر تمام تلاش های خود را به خرج دادن، اما به نظر می رسد که هیئت پاکستانی در تلاش بیرون شدن از این گفتگو هاست. رسانه های پاکستانی به نقل از هیئت این کشور طالبان را به عدم همکاری متهم کرده و ادعا کردند که هیئت طالبان چندین بار موضع خود را تغییر داده و به همین دلیل در حال حاضر گفتگوها متوقف شده. جزئیات بیشتر را در این گزارش بشنوید.
پس از 3 روز گفتگوهای هیئت‌های طالبان و پاکستانی در استانبول ترکیه تاکنون هیچ توافق اعلام نشده است، اما شمار از رسانه‌های پاکستانی و تحت کنترل طالبان از اختلافات میان هیئت‌ها خبر دادند. رادیو تلویزیون ملی تحت کنترل طالبان در اعلامیه‌ای که روز سه‌شنبه 28 اکتبر در صفحه یک سیاسی تر سابق خود منتشر کرد، ادعا کرد که هیئت طالبان تلاش‌های خود را برای گفتگوهای سازنده و مثمر به خرج دادند، اما چنین معلوم می شود که هیئت پاکستانی در تلاش بیرون شدن از این مذاکرات است. در این اعلامیه همچنین ادعا شده است که برخی از عناصر در اردوی پاکستان مانع روند مذاکرات می شوند. گفته شده که طالبان سیاست گفتگو و واقع گرایی را حفظ کرده است، اما با اسلام آباد گفته است که نمی تواند از امنیت پاکستان محافظت کند و نمی تواند از تحریک طالبان پاکستان TTP نمایندگی کند. رادیو تلویزیون ملی تحت کنترل طالبان همچنان گفته است که نامنی پاکستان برای آن کشور یک مسئله داخلی است و اسلام آباد باید آن را به تنهایی حل کند و پاکستان باید مطالبات متوازن، منطقی و معقول را مطرح کند. هرچند در این اعلامیه به خواست هیئت پاکستانی اشاره نشده است، اما روز دوشنبه 27 اکتبر یک منبع در وزارت خارجه طالبان به رادیو آزادی مدعی شد که پاکستان خواهان عملیات طالبان علیه تحریک طالبان پاکستانی و آزادی خواهان بلوچ است که طالبان باید این گروه ها را به حیث تروریست بشناسد و رهبرانشان را به اسلام آباد بسپارد. رسانه های پاکستانی با نقل از این حیات طالبان را به عدم همکاری متهم کرده و مدعی شدند که حیات طالبان چندین بار موضع خود را تغییر داده است و به همین دلیل در حال حاضر گفتگوها متوقف شده است. جیو نیوز به نقل از حیات از آن کشور گزارش داده که حیات طالبان در جریان گفتگو با کابل تماس گرفته و شرایط خود را تغییر می دهند. جیو نیوز نیز در گزارش خود نوشته است که این گفتگوها در روز 3 و 18 ساعت دوام کرد، اما نتیجه به دست نیامده است. در این گزارش با نقل از این حیات همچنان ادعا شده است که در آغاز مذاکرات حیات طالبان حضور تحریک طالبان پاکستانی را در افغانستان تایید کرده و با خواستهای پاکستان موافقت کردند، اما با گفته این منبع پس از گفتگو با کابل همه چیز را رد کردند. APP خبرگزاری دولتی پاکستان در گزارش گفته است که هیئت پاکستانی موقف نهایی خود را به کابل ارائه کرده و به هیئت طالبان گفته است که حمایت از تروریست ها برای آنان قابل قبول نیست و برای پایان دادن به این حمایت باید گام های مشخص برداشته شود. این در حالی است که تلویزیون ملی تحت کنترل طالبان روز دوشنبه 27 عقرب در سومین روز این مذاکرات گزارش داد که در دور دوم گفتگوها روی بیشتر موضوعات توافق شده و قرار است تا پایان روز روی چند موضوع محدود دیگر به توافق برسد. در این خبر آمده بود که در نتیجه روز سوم مذاکره اعلامیه مشترک در مورد تمدید آتش‌بس، بازگشایی راه‌های مواصلاتی، رهایی زندانیان، زمان و مکان نشست بعدی و برخی مسائل دیگر صادر خواهد شد، اما حکومت پاکستان به طور رسمی در این مورد چیزی نگفته است. نشست استانبول با تاریخ 25 اکتبر آغاز شد و گفته می شد که 3 روز ادامه خواهد داشت. این ادامه نشست دوحه است که با تاریخ 19 اکتبر برگزار شد. در آن نشست آیت‌ها تحت رهبری وزرای دفاع حکومت طالبان و پاکستان اشتراک داشتند که در آن روی آتش بس و دور دوم گفتگوها در استانبول توافق شد. در دور دوم مذاکرات هیئت طالبان را حاجی نجیب رهبری می کند که او پیش از این معاون اداری استخبارات طالبان بود. در جمع این هیئت انس حقانی عضو کمیسیون سیاسی حکومت طالبان، نور احمد نور نخستین رئیس سیاسی وزارت امور خارجه، نور رحمان نصرت رئیس اپراسیون وزارت دفاع و عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت امور خارجه حکومت طالبان شاملند. شمار از خبرنگاران پاکستانی نیز با نقل از منابع گفتند که در این نشست از جانب پاکستان مسئول استخبارات پاکستان برای افغانستان، رئیس عملیاتی اردو و نماینده وزارت امور خارجه شرکت دارد. این مذاکرات پس از آن صورت می‌گیرد که وزارت دفاع طالبان با تاریخ 11 اکتبر با نشریه اعلامیه گفته بود که پاکستان حریم هوایی کابل را نقض کرده و بر غیر نظامیان در پکتیکا حملات هوایی انجام داده است. پس از آن درگیری های سنگین وقفه‌ای در امتداد خط دیورند بین دو طرف رخ داد که طالبان آن را حملات انتقام جویانه خواندند و هر دو طرف ادعای رساندن تلفات سنگین به یکدیگرشان را کردند. گزارش های هم به نشر رسیده که در این درگیری ها با ده ها غیر نظامی نیز تلفات وارد شده است. همچنین امروز 28 اکتبر تمامی دروازه ها میان دو کشور در امتداد خط دیورند مسدود باقی مانده و خسارات مالی قابل توجهی را به تاجران وارد کرده است.
تشکر از این که شنونده رادیو آزادی هستین. در همین مورد بیشتر با مهمان برنامه ما گفتگو میکنیم. آقای صمد کارمند، تحلیلگر مسائل سیاسی، از طریق خط تلفن با ما. آقای کارمند بسیار زیاد خوش آمدین. فکر میکنین دلیل اصلی ناکامی گفتگوهای 3 روز گذشته بین طالبان و حکومت پاکستان در استانبول چی بوده و کدام یک از طرفین تمایل کمتر به این توافق نشان دادن؟
سلام، درود خدمت شما، خدمت شنوندگان محترم رادیو شما. ببینید، من چند روز قبلم در مصاحبه که با رادیو آزادی داشتم یک بار دیگه با صراحت گفتم که این مذاکرات به بن‌بست میره و این مذاکرات نتایج نمیده. چرا؟ برای اینکه اول برخورد پاکستان با طالبان یک برخورد دیپلماتیک نبود. در سطح که دیپلماسی رعایت میشه و نمایندگان وزارت خارجه دو کشور با هم باید بشینن مذاکره کنن صحبت کنن وجود نداشت. برعکس، این مذاکرات بیشتر یک مذاکرات استخباراتی بود. چنانچه شما میبینین که با وجودی که نامش افشانه شده، ولی کسی که از طرف پاکستان آمده در حقیقت مسئول استخبارات یک بخش استخبارات پاکستان است و همچنان از افغانستان کسی گرفته در گذشته استخبارات طالبان رهبری میکرد. به هر ترتیب این مذاکرات که بیش از 3 روز طول کشید، خب پاکستان خواستهای خود مطرح کرد که عمدترین مسئله تی تی پی پاکستان بود، چیزی را که طالبان به این صورت نمیخواهند که جلو فعالیت تی تی پی را در اطراف افغانستان و در افغانستان و در پاکستان بگیرند. چرا؟ برای اینکه تی تی پی از لحاظ ایدئولوژی، از لحاظ فکر و از لحاظ اندیشه با طالبان هیچ تفاوت نداره و طرف دیگر تی تی پی گروهی است که بیعت کرده از طالبان و پاکستان ایره با صراحت مطرح کرد که شما باید جلو فعالیت تی تی پی را بگیرین و به همین ترتیب شما کوشش بکنین که این گروه را فعالیت شده در نه تنها در داخل افغانستان بلکه در پاکستان مهار بکنین. و همچنان طالبان خواستهایی داشتن که خواستهایشان بدون شک بر علاوه مسائل مربوط به گروه داعش مسائلی بود که شما به جنگ یا بمبارد افغانستان پایان بدین و ما اجازه بدین که شما باید یک حکومت ما را به رسمیت بشناسین و همچنان در مناسباتی که ما با هند داریم یا مناسباتی که با هند آغاز شده این مناسبات ادامه داده شود. ولی وقتی من روند اساسی بحث بین پاکستان و گروه طالبان مسئله تی تی پی بود که متاسفانه زمینه به این شد که پاکستانی ها حمله بکنند و یک تعداد مردم بی‌گناه از افغانستان همچنان کشته شدند.
با توجه به ازی که هر دو طرف یکدیگر را متهم میکنن که علاقه برای گفتگوهای سازنده ندارن، حکومت طالبان ادعا کردن که اونا تلاش میکنن از طریق مسالمت آمیز و از راه های گفتگو وارد شوند و همچنان پاکستان هم طرف طالبان را متهم کردن که موضع خود را تغییر دادند، هرچند همان گونه که شما گفتین بحث اصلی ممکن هست بر موارد زیاد از جمله بحث تی تی پی باشه. آیا احتمال میره با وجود از اینکه دی دور دوم از این گفتگوهاست، یک دور در دوحه اینا با هم نشستن، دور این دور هم در ترکیه، ممکن هست اگر این گفتگوها ادامه نیابه یا به یک رای حل یا نتیجه را بدست نیارن، ممکن هست که تنش ها و درگیری های گسترده نظامی دوباره بین دو کشور آغاز شود؟
خب بدون شک جنگ همیشه بد است و جنگ هیچ وقت یک پیامد خوب نداشت. ما در نیم قرن گذشته افغانستان دیدیم که جنگ به هر طرفی که وجود داشت پیامد منفی داشت، انسان بیگناه کشته شد. ولی آنچه که امروز جریان داره متاسفانه طالبان در یک موقف موضعی قرار دارد که میخواه بگه برای طالبان که ما شما را ایجاد کردیم، ما شما را پرورش دادیم، ما شما را در قدرت آوردیم و شما مطابق میل ما باید عمل بکنید. و طالبان طرف دیگه اینجا موضعی و موقفشان در مورد تی تی پی پاکستان است که من پیشتر برای شما عرض کردم کردوش دو برادر هستند که از یک مادر زاده شدند. به این ترتیب مشکل طالبان و مشکل پاکستان پای بر جا باقی میمونه. پاکستانی ها با صراحت میگن که شما باید مطابق اوامر ما عمل بکنید، ولی طالبان میخوان یک مقدار نزدیک باشند با تی تی پی و با سایر گروه های دیگه که وجود داره. در این میان اگر جنگ صورت میگیره، با صراحت بر شما میگم، اگر عملی را که پاکستان انجام بده، با وجودی که وزیر دفاع طالبان امروز گفت که اگر پاکستان حمله کنه ما به اسلام آباد حمله میکنیم، به هر ترتیب اگر این چنین حادثه رخ بده، ای حادثه به هیچ صورت یک حادثه خوب برای مردم افغانستان به خصوص نیست، برای اینکه ما یک تجربه بسیار تلخ از جنگ‌های داخلی و جنگ‌هایی که در داخل افغانستان داشت وجود به وجود آمد و وجود داشت ما داریم. و از طرف دیگر متاسفانه افغانستان یک دولت قانونمند، یک دولتی که مشروع باشه نداره که بتونه مردم بسیط بکنه به خاطر دفاع از افغانستان. و طرف دیگر هم این است که متاسفانه راه‌های مواصلاتی که ما با پاکستان داریم 16-17 روز است که مسدود هست و در نتیجه میلیون ها دلار مردم افغانستان خسارمند شدند. ادامه این جنگ به هیچ صورت به نفع افغانستان نیست و همچنین به نفع پاکستان نیست. بهتر است که از لحاظ اینا مراجعه کنند به قدرت هایی که هم طالبان حمایت میکنند و هم پاکستان حمایت میکنند، تا اونا وارد مذاکره و بحث شوند، تا ای که مشکل افغانستان برای همین لحظه بتونه حل شود. ولی مشکل اساسی افغانستان، رای اساسیش همی است که افغانستان صاحب یک دولت قانونمند و یک دولت شود که او مشروع باشه و بتونه حمایت داخلی و حمایت بین‌المللی جلب بکنه تا افغانستان از این بحرانی که متاسفانه دامنگیر ما هست نجات پیدا کنه.
تشکر از شما آقای صمد کارمند، تحلیلگر مسائل سیاسی که در این برنامه با ما بودید.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر از این که رادیو آزادی را میشنوین. برای خواندن خبرهای بیشتر هم سر بزنید به وبسایت ما، آدرس ما هست azadiradio.com. اکنون هم مطلب از جهان را بشنوین که ایالات متحده و ژاپن توافق کردند که روابط اقتصادی خود را گسترش دهند و وابستگی به چین را در زمینه مواد معدنی کمیاب کاهش دهند. این توافق در جریان سفر دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده به توکیو صورت گرفته. رئیس جمهور ترامپ سرگرم سفر به ژاپن است. امید مرزبان همکارم در گزارش به سفر آقای ترامپ به ژاپن نگاهی انداخته.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در جریان سفرش به توکیو و صدر اعظم جدید ژاپن سانایا تاکایچی ستایش و از تعهد او برای تقویت توانایی‌های نظامی ژاپن استقبال کرد. تاکایچی نخستین زن در تاریخ ژاپن است که صدر اعظم می‌شود. این دیدار همزمان با امضای قراردادهای میان دو کشور در زمینه تجارت و منابع کمیاب طبیعی انجام شد. تاکایچی که تنها یک هفته پیش کارش را به عنوان نخست وزیر آغاز کرد، از پیروان راه شینزو آبه صدر اعظم پیشین ژاپن است که در سال 2022 ترور شد. آبه از متحدان نزدیک ترامپ و همبازی گلف او بود. با گفته کارولین لویت سخنگوی کاخ سفید، تاکایچی وعده داده است که ترامپ را برای دریافت جایزه صلح نوبل نامزد کند. با گزارش خبرگزاری رویترز، دو کشور فهرستی از پروژه های را منتشر کردند که به اساس آن شرکت های ژاپنی قصد دارند تا 400 میلیارد دلار در بخش های انرژی، هوش مصنوعی و منابع کمیاب طبیعی در ایالات متحده سرمایه گذاری کنند. توکیو در اوایل سال روان میلادی وعده داده بود که در قالب توافق برای رهایی از تعرفه های سنگین وارداتی که از سوی ترامپ وضع شده بود، 550 میلیون دلار سرمایه گذاری کند، قرضه و ضمانت استراتژیک برای ایالات متحده فراهم کند. این اقدام ممکن است سبب شود ترامپ از درخواستش مبنی بر افزایش هزینه های دفاعی ژاپن در برابر چین صرف نظر کند. تاکایچی وعده داده است که بودجه دفاعی کشورش را به 2% تولید ناخالص داخلی افزایش دهد. ترامپ در توکیو هنگام دیدار با هیئت‌های دو کشور به صدر اعظم ژاپن گفت:
هر کاری که بتوانم برای کمک به ژاپن انجام دهم در کنار شما خواهم بود. ما در بالاترین سطح متحد هستیم و بودن در کنار شما برای من افتخار بزرگ است و شما یکی از بهترین صدر اعظمان ژاپن خواهید بود.
قرار است دونالد ترامپ روز چهارشنبه به کوریای جنوبی سفر کرده و با رئیس جمهور آن کشور لی جیامیونگ دیدار کند. همچنان او روز پنجشنبه با رئیس جمهور چین شی جین پینگ ملاقات خواهد کرد.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
تشکر از این که تا این دم شنونده ی رادیو آزادی هستین. اکنون هم گزارش را بشنوید در مورد از این که شماره از شهروندان در افغانستان از حکومت هند میخواهند که صدور ویزه هند را برای افغانها از سر بگیرند.
هیله ده چه این دوستان افغانان تی ویزه زر شروع کنید.
سید عمر باشنده منطقه کارتینه و شهر کابل میگوید پدرش به مشکلات نارسایی گرده مبتلاست و از یک سال بدین صحبت توصیه دکتران او را برای درمان بهتر به پاکستان میبرد، اما به گفتهش در رفت آمد با مشکلات جدی از جمله مسدود بودن مسیرها و دشواری های گرفتن ویزه روبرو می شوند. او روز جمعه 24 اکتبر در صحبت با رادیو آزادی از حکومت هند خواست که روند صدور ویزه برای افغان ها را دوباره آغاز کند.
پدرم مریض است، برای درمانش او را به پاکستان میبرم، اما میشه راه بسته است یا مشکلات دیگر پیش میاید. اگر هند ویزه ها را شروع کند، مردم میتواند بیماران خود را برای تداوی به آنجا ببرند.
پیش از این شماره از نهادهای بین المللی گفتند که نظام سیاسی افغانستان که در نتیجه دهه ها جنگ آسیب دیده، اکنون به دلیل کاهش کمک های جهانی با چالش های جدی روبرو است. اما وزارت صدامه حکومت طالبان ادعا کرده بود که این نظام را از فروپاشی نجات داده است. احمد خالد یکی از مؤسسانی است که تحصیلات عالیش در سال دوم در دهلی نو پایتخت هند ناتمام مانده است. این باشنده کابل نیز خواست مشابه دارد.
من بسیار خوشحال شدم که دولت هند سفارت خود را در افغانستان باز کرد. امیدوارم برای محصلین سهولت های ویزا فراهم کند، به ویژه برای محصلان مانند ما که 2 سال در آنجا درس مانده ایم و 2 سال دیگر باقی مانده است. امیدوارم ویزا و سهولت ها هرچی زودتر فراهم شود تا بتوانیم تحصیلات خود را در آنجا به پایان برسانیم.
این خواستا در حال مطرح می شوند که وزارت امور خارجه هند پس از سفر اخیر امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان 3 روز پیش اعلام کرد ماموریت تخنیکی خود را در افغانستان به سطح سفارت ارتقا داده است. در اعلام این وزارت گفته شده که این تصمیم فوراً عملی می شود. در اعلامیه تاکید شده که سفارت هند در آینده نقش گسترده تری در بازسازی افغانستان، کمک های بشر دوستانه و برنامه های ظرفیت سازی بر مبنای اولویت ها و خواست های مردم افغانستان ایفا خواهد کرد. اما در مورد سرگیری روند صدور ویزه برای افغان ها پرداخته نشده است. امیرخان متقی سفرش به هند از حکومت آن کشور خواست تا برای تاجران سهولت هایی در بخش ویزه ایجاد کند. برخی رسانه های هندی از جمله روزنامه ده هندو به تاریخ 25 ماه می سال روان میلادی به نقل از مقام های هندی گزارش داده بودند که افغان ها به ویژه سرمایه گذاران، هنرمندان، بیماران، ورزشکاران و مؤسسان می توانند برای ویزه هند درخواست بدهند. هرچند در آن زمان حکومت هند به گونه رسمی چنین موردی را تایید نکرده بود، اما شماره از افغان هایی که از خارج از کشور برای ویزه آنلاین هند درخواست داده و پاسخی دریافت نکرده بودند، به رادیو آزادی گفته بودند که ایمیل هایی از سوی سفارت هند دریافت کردند، درخواستشان پذیرفته نشده و در آن توصیه شده بود دوباره برای ویزه آنلاین درخواست بدهند. قابل یادآوری است که دهلی نو پس از بازگشت طالبان به قدرت در سال 2021 نه تنها روند صدور ویزا برای افغان‌ها را متوقف کرد، بلکه اعلام کرد که تمام ویزاهای صادر شده پیشین نیز لغو شده است. اقدامی که شمار زیاد از افغان‌ها به ویژه بیماران و محصلان را متاثر ساخت. این بیماران و محصلان افغان در حالی از حکومت این خواستار از سرگیری صدور ویزا شدند که پس از دیرگی روابط میان حکومت طالبان و پاکستان، آن کشور تمام گذرگاه‌های زمینی خود را بر روی هر نوع رفت آمد حتی بیماران بسته است. در این حال شماره از مسافران افغان شکایت دارند که قیمت تکت‌های پرواز به پاکستان افزایش یافته و گرفتن ویزای پاکستان نیز دشوار شده است.
بیشتر از خبر.
تشکر از این که رادیو آزادی را میشنوین. به پایان مجله خبری ما نزدیک شدیم. اکنون هم بشنوین که روزنامه دیلی میل چاپ بریتانیا به اساس یک تحقیق تازه گزارش داده که دست کم 49 عضو خانواده و همکاران افغان نیروهای بریتانیایی تحت تاثیر افشای گسترده اطلاعات وزارت دفاع بریتانیا قرار گرفتن کشته شدند. در این گزارش ما با برخی از خانواده های افغان هم صحبت کردیم که میشنویم.
شماری از افغان ها پس از نشر گزارش ها در مورد کشته شدن شماری از افراد شامل لیست افشا شده افغان هایی که با نیروهای بریتانیایی همکارند، نگران پیامدهای احتمالی برای خود و خانواده هایشانند. آنان مدعیند که خود و یا نزدیکانشان در افغانستان تهدید شدند. یکی از افغان ها که میگوید در افغانستان با نیروهای بریتانیایی همکار بوده و نام شامل لیست افشا شده است، با رادیو آزادی گفت که از ترس تهدیدات به پاکستان رفته و اکنون در معرض اخراج قرار دارد. او با شرط افشا نشدن نام و تغییر صدایش گفت که می خواهد در جزوتر به بریتانیا منتقل شود.
چندین روایت مهم و چندین کتاب مهم که بریتانیا را پار کردیم و برای می گامد که اسناد خودتان افشا شده متوجه باش. پیمانی زندگی می کنیم تا یک بسیار زیاد شد و می تعدیدات و مجبور شدیم به فرار به اینجا. هم مدام زن در مقام تلاشی و بود یک دفعه یک کم سرتیفیکیت ما رو آخرین بار پیدا کردن. حتی به افغانستان به نمیشه که تکور بکنن و وقتی به طالب بخون مکی کار کرد و سر ما رو پتا میکنن.
یکی از افغانهای دیگر نیست که نخواست نامش در گزارش گرفته شود و به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت که یکی از اقاربشان که پسر جوانشان با سربازان بریتانیایی در افغانستان همکاری داشت پس از تهدید از سوی طالبان از منطقه فرار کردند.
یکی از اقارب ما که بچه‌ش با سربازان بریتانیایی در افغانستان کار میکرد، چند ماه پیش یکی از طالبان برایشان گفته بود که شما پسرتان را تسلیم میکنید. فقط میخوایم بفهمیم که به خارجی چی کار میکرد. پس از این کل خانوادهشان از افغانستان فرار کردند. هیچ معلومشان نیست کجا رفتند.
این در حال است که روزنامه دیلی میل چاپ بریتانیا گزارش داده که بر اساس تحقیقی که به کمیته دفاعی پارلمان این کشور ارائه شده است، دست کم 49 عضو خانواده و همکاران افغان ها که تحت تاثیر افشای گسترده اطلاعات وزارت دفاع بریتانیا قرار گرفتند کشته شدند. این روزنامه سه شنبه 28 اکتبر با نشر گزارش در این مورد بدون آن که منبع یا نهادی که این تحقیق را انجام داده است مشخص کند افزوده که از میان 231 نفر که به آنها اطلاع داده شده بود که اطلاعاتشان فاش شده، 49 نفر گفتند که یکی از اعضای خانواده یا همکارانشان به دلیل این اشتباه کشته شدند. اما در گزارش گفته نشده که این افراد از سوی چه کسانی کشته شدند. پیش از این در برخی گزارش ها طالبان متهم به کشتن شمار از نظامیان پیشین شدند، آنچه طالبان آن را رد کردند. در ادامه گزارش دیلی میل آمده، تحقیقی که به بررسی افشای اطلاعات به کمیته دفاعی پارلمان بریتانیا ارائه شده نشان می‌دهد که 200 نفر از این 231 نفر گزارش دادند که خودشان یا خانواده هایشان تهدید شدند، در حالی که 99 نفر گفتند تهدید مستقیم به جان خود دریافت کردند. 121 نفر دیگر اعلام کردند که خانواده و دوستانشان در افغانستان از سوی طالبان تهدید شدند. گزارش می افزاید که حدود 100 هزار افغان در نتیجه این افشاگری در معرض خطر قرار گرفتند و نزدیک به 24 هزار سرباز افغان و خانواده هایشان تا 5 سال گذشته به طور محرمانه به بریتانیا منتقل شدند. این نقض امنیتی در فوریه 2022 رخ داد، زمانی که یک افسر نیروی دریایی بریتانیایی یک اشتباه فهرست حاوی اطلاعات شخصی حدود 25 هزار متقاضی پناهندگی افغان را برای فردی در افغانستان ارسال کرد که سپس آن فرد آن را با دیگران به اشتراک گذاشت. با گفته دیلی میل، وزارت دفاع بریتانیا پذیرفته که 49 مورد مغز جداگانه معلومات در واحدی که درخواست‌های انتقال افغان‌هایی را که در جستجوی پناهگاه از انتقام طالبان بودند رسیدگی می‌کند وجود داشته است. مقامات دفاعی از ارائه جزئیات در مورد آن خودداری کردند. در ادامه آمده که فلیپ اینگرام افسر سابق اطلاعات نظامی بریتانیا این حادثه را کاملا شوکه کننده خوانده و افزوده است باید کسی مسئولیت این اشتباه را به عهده بگیرد. در پاسخ وزارت دفاع بریتانیا اعلام کرده که بررسی‌های مستقل نشان می‌دهد احتمال این که افراد صرفا به دلیل درج نامشان در فهرست افشا شده هدف قرار گرفته باشند بسیار پایین است. گفتنی است که برخی از رسانه‌ها و مقامات بریتانیایی از جمله روزنامه تلگراف و دیلی میل پیش از این نیز گزارش‌ها و نگرانی‌های را منتشر کردند که پس از افشای این فهرست بسیاری از نظامیان افغان توسط طالبان در افغانستان شکنجه، زندانی و حتی کشته شدند، آنچه طالبان آن را رد کردند.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و درود خدمت شما شاگرد عزیز، با امیدی که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگارتر امان باشین. نرگس نکمل وردگ است و ما در اصم از مونه کمیهیتان یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه درسی 15 همتان در فصل 9 کیمیا. عزیزان، امروز یک فرصت جدید برای یادگیری و پیشرفت دارین، پس بیاین از این فرصت استفاده کرده به یادگیری و پیشرفتتان ادامه بدین. عزیزان، قسمی که هر روز ما در اول بالای درس گذشته صحبت میکنیم، امروز همچنان بالای درس گذشته یک مرور میکنیم. آیا شاگرده عزیز یاد تا نست که در درس گذشته بالای چی صحبت کرده بودیم؟ خب عزیزان، در درس گذشته ما بالای کلسیم صحبت کرده بودیم که کلسیم چیست؟ در کل شاگرده عزیز، کلسیم یک عنصر فلزی است که در گروه دوم جدول تناوبی قرار داره. این عنصر یک فلز نسبتا نرم و سپید نقره‌ای است که براحتی در تعاملات کیمیایی با اکسیژن و آب چی میکنه شاگرده عزیز شرکت میکنه. کلسیم در طبیعت به صورت ترکیب‌های مختلف پیدا میشه و به ویژه در سنگ‌ها و مواد مدنی مانند کلسیت و گچ. کلسیم شاگرد عزیز یک فلز فعال است که در تعاملات کیمیایی با آب و هوا براحتی چی میکنه؟ تعامل میکنه. وقتی کلسیم با آب تعامل میکنه، هیدروژن را آزاد میکنه و هیدروکساید کلسیم را تشکیل میده. عزیزایم، کلسیم که از همچنان در ساختارهای طبیعی مانند سنگها، صخره‌ها و رسوبات مدنی نقش بسیار مهمی داره. در ترکیب‌های کیمیایی خود معمولاً به صورت آیون‌های کلسیم وجود داره. آیون مثبت چند، مثبت دو، که نقش مهمی در عملیه های بیولوژیکی مانند انقباض عضلات، انتقال عصبی و لخته شدن خون چی میکنه شاگرده عزیز؟ ایفا میکنه. خب عزیزان، با امید که درس گذشته را یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی نداشته باشین، حالا میایم شاگرده عزیز بالای درس جدید ما. در درس جدید شاگرده عزیز ما بالای فلزات انتقالی صحبت میکنیم. آیا شاگرده عزیز شما درباره فلزات انتقالی معلومات دارین؟ که فلزات انتقالی چیست شاگرده عزیز؟ خب عزیزم، قسمی که ما در درس گذشته بالای فلزات صحبت کرده بودیم، امروز بالای فلزات انتقالی صحبت میکنیم. فلزات انتقالی گروهی از فلزات است که در جدول تناوبی در بلاک های شاگرده عزیز دی قرار داره و این فلزات در دوره های 3 تا 12 جدول تناوبی واقع شده است. شامل عناصر مانند آهن، مس، طلا، نقره، کروم و بسیاری دیگر می باشد. در کل شاگرده عزیز، اینها که هستند خصوصیات الکترونی داره. یعنی چی؟ فلزات انتقالی که از دارای الکترون های کیمیایی در لایه های چیشان است؟ در لایه های دی، که امکان واکنش های کیمیایی متنوعی را فراهم میکنه. این ویژگی باعث از این میشه که فلزات انتقالی خواص کیمیایی و فیزیکی خاص را داشته باشند. فلزات انتقالی معمولاً شاگرد عزیز قادر است در تعاملات کیمیایی در حالت‌های اکسایش مختلف ظاهر شود. به عنوان مثال شاگرد عزیز مس میتونه در حالت‌های مثبت 1 و مثبت 2 حضور داشته باشد و آهن در حالت‌های مثبت 2 و مثبت 3. در بسیاری از فلزات انتقالی رنگ‌های چی وجود داره شاگرد عزیز؟ مختلف. مثلا شاگرد عزیز مس به رنگ قرمز یا نقره‌ای پیدا میشه. آیا شاگرد عزیز تا آلوی شما مس را دیدین؟ بیشتر از وسایلی که شاگردان عزیز ما معمولا در خانه ها استفاده میکنیم از چی ساخته میشه؟ از مس. و یا هم شاگردان عزیز لاین های برق را که میبینین از چی ساخته شده؟ از مس. که چیزهایی از شاگردان عزیز که شما معمولا دیدین اینها که هستن شاگردان عزیز ناشی از انتقالات الکترونی در لایه های دی است. این فلزات معمولا نورسانهای خوبی برای چیز شاگردان عزیز گرما و الکتریسیتی هستند. همچنان شاگرد عزیز فلزات انتقالی به دلیل توانایی در تغییر وضعیت اکسایش خود در بسیاری از تعاملات کیمیایی به عنوان کاتالیزورهای مؤثر عمل میکنند. برای مثال شاگرد عزیز مثلا پلاتین و پلاتیم را در نظر میگیریم که آنها چی از شاگرد عزیز به حیث یک کاتالیز چی میکنه عمل میکنه. همچنان عزیزان فلزات انتقالی معمولا خواص فیزیکی خاصی داره. آنها معمولا دارای نقطه ذوب و جوش بالا هستند شاگرد عزیز که گرمای خوب و استحکام چی از شاگرد عزیز در آنها بالا است. این ویژگی ها به دلیل ساختار بلوری منظم و کثافت بالای الکترون های دیش از شاگرد عزیز. فلزات انتقالی به دلیل این ویژگی ها در صنایع مختلف از جمله صنایع کیمیایی الکترونیک تولید کاتالیز ها، صنایع هوافیما ها و چی از شاگرد عزیز بسیار دیگری از چیزها کاربرد دارم. در کل شاگرد عزیز ما میگیم که خب عزیزای با امیده که فلزات انتقالی را یاد گرفته باشین. حالا میاییم شاگرد عزیز بالای آهن. خب شاگرد عزیز آهن که از با سمبول Fe نشان داده میشه که یکی از فلزات مهم و قابل توجه بوده شاگرد عزیز که ویژگی ها و خواص بسیار خاصی را در کیمیا داره. کیمیاگران با آهن نه تنها به عنوان یک فلز بلکه به عنوان عنصر با خصوصیات معنوی و جادویی میگیره. به خاطر چی شاگرد عزیز؟ به خاطر که در کیمیاگری شاگرد عزیز آهن معمولا به عنوان قدرت و جنگ در نظر گرفته میشه. این فلز به خصوصا با جنگ نیروهای تهاجمی و تغییرات مرتبط بوده. همچنان آهن. خب عزیزایم حالا میایم بالای اینکه آهن چیست؟ آهن یکی از فلزات مهم و پرکاربرد در صنعت و زندگی روزمره است. این عنصر شاگرد عزیز با نماد کیمیایی Fe و عدد اتمی 26 در جدول تناوبی قرار دارد. آهن که از شاگرد عزیز در دسته فلزات واسطه قرار میگیره و یکی از مهمترین عناصر سازنده چی از شاگرد عزیز کره زمین. خب شاگرد عزیز شما معمولا آهن را میبینین دروازه هایی که در خانه ها هستن و یا هم بیشتر از وسایل از چی ساخته شده؟ از آهن. شاگرد عزیز شما حتما درباره آهن معلومات دارین که آهن چی است و چه کاربردهایی داره. آهن به طور طبیعی در پوسته زمین وجود داره و عمدتا در سنگ های معدنی همچون هماتیت، مگنتیت یافت میشه. این فلز که شاگرد عزیز به دلیل خواص ویژه‌ای که داره مانند استحکام بالا، قابلیت انعطاف‌پذیری و قابلیت ترکیب با دیگر عناصر به طور گسترده در صنایع مختلف مانند ساخت فولاد، ساختمانسازی و تولید ابزارها و ماشین‌آلات چی میشه شاگرد عزیز استفاده میشه. در کل شاگرد عزیز در صنایع سنگین که از چی استفاده میشه؟ از آهن برای ساختن آنها. آهن خالص که از شاگرد عزیز نرم و شکننده است و معمولا برای بهبود و ویژگی های میخانیکی آن با کربن و دیگر عناصر ترکیب میشه و فولاد را تولید میکنه. فولاد نسبت به آهن خالص استحکام بالاتری داره و در صنایع مختلف کاربرد فراوانی داره. آهن همچنان شاگرد عزیز در حرارت اتاق به صورت مایع یا جامد در دسترس نیست، بلکه به خاطر تولید آن از عملیه‌های مانند کره بلند و روش‌های احیای سنگ معدن، معدن آهن از آنها چی میشه شاگرد عزیز استفاده میشه. در کل که از شاگرد عزیز آهن که از نسبت به تمام فلزات انتقالی مورد استعمال بسیار زیاد داره و بعد از آلومینیوم که از فراوان‌ترین عنصر چی شاگرد عزیز زمین که 4.7% زمین را تشکیل میده. سنگ های معدنی آنها مثل قبلا هم گفتیم هماتیت و چی از شاگرد عزیز مگنتیت و پریت از شاگرد عزیز. سنگ پریت آهن را به نام طلا همچنان یاد میکنه. طلای چی شاگرد عزیز؟ طلای دیوانه. به خاطر چی؟ به خاطر که از لحاظ جلا و رنگ با چی مشابهت داره؟ با طلا مشابهت داره. خب عزیزایم شما میبینین که چی از شاگرده عزیز آهن که از زمانی که شاگرده عزیز ما میبینیم کلسیم اکساید را که اینها زمانی که مثلا میبینیم که هماتیت و مگنیتیت که از در کره های بلند همراه سنگ آهن و زغال سنگ چیکنه شاگرده عزیز در هوای آزاد ارجاع شود، در نتیجه چی را به دست میاریم؟ از آنها کلسیم اکساید را از سنگ آهن به دست میاریم و همچنان چی شاگرده عزیز؟ کربن دای اکساید. در کل که از شاگرده عزیز مخلوط مرکبات مختلف در درجه های بلند کره ذوب میشه، همه به شکل مذابه به وجود میاد. چون چی شاگرده عزیز؟ چون نسبت به آهن چی از شاگرده عزیز؟ سبک است و همین دلیل شاگرده عزیز بالاتر از مذابه آهن آنها قرار دارم. ارجای آهن توسط کربن مونواکساید که از شاگرده عزیز توسط عظیم میشه که زمانی که آهن با کربن مونواکساید چی میشه؟ تعامل میکنه، او را ارجاع میکنه. در نتیجه شاگرده عزیز ما چی را به دست میاریم؟ زمانی که آهن اکساید که است که همراه کربن اکساید تعامل کنه، در نتیجه ما آهن را به دست میاریم و چی؟ کربن دای اکساید را. عزیزایم، ای بود معلومات در باره آهن. حالی میاییم بالای چی شاگرده عزیز؟ بالای مس. که مس چیست؟ آیا شاگرده عزیز در باره مس معلومات دارین؟ مس یک فلز نرم، قرمز، مایل به چی است؟ نارنجی، که از جمله فلزات انتقال دهنده خوب گرما و برق است. این عنصر کیمیایی با نماد CU و عدد اتمی 26 در جدول تناوبی قرار دارد. مس به طور طبیعی در طبیعت به صورت عنصر آزاد یا در ترکیب با دیگر عناصر فلزات یافت می شود. از قدیم الایام به دلیل ویژگی های منحصر به فرد خود مانند هدایت بالا و مقاومت درباره خوردگی در صنعت چی میشه شاگرد عزیز؟ زیاد استفاده می شود. خب شاگرد عزیز، ویژگی های مس که از هدایت الکترونیکی و حرارتی بسیار خوبه داره. همچنان شاگرد عزیز خاصیت ضد باکتریا داره و سختی و انعطاف پذیری داره که ای نچیز شاگرد عزیز ویژگی های مس را خاص کرده. در کل شاگرد عزیز ما می توانیم از مس در صنعت برق، در صنعت ساخت و ساز و همچنان در الیاش ها و صنعت الکترونیک از آنها چی کنیم؟ استفاده کنیم. معمولا شاگرد عزیز در ساخت سیم و برق، سیم های برق شما میبینین در تمامشون از مس استفاده شده. همچنان شاگرد عزیز در تولید قطعات الکترونیکی، مدار های چاپی و ابزار های صنعتی از آنها چی میشه؟ استفاده میشه. خب شاگرد عزیز، مس که از معمولا فعالیت کیمیایی کمتر داره و بالای بعضی از صخره ها به شکل آزاد موجود می باشه، اما بخش زیاد مس کره زمین به شکل سلفایت ها موجود است که سنگ مدنی آن را به نام چی؟ چالکوپریت چی میکنه؟ یاد میکنه. شاگرد عزیز، که ما میتوانیم اینها را به روش ریکشویی از چی کنیم؟ از سنگ های دیگه جدا کنیم. قسمی که شاگرد عزیز سنگ مدن دارنده مس را خرد می سازه و با پودر تبدیل می کنه، سپس آن چی می کنه شاگرد عزیز؟ در مایعات شناور می کنه تا مس از سنگ مدنی آنها جدا شود. در این مخلوط که از شاگرد عزیز کمی روغن را نیز علاوه می کنه و سپس هوا را از داخل مخلوط عبور می ده، سنگ مدنی که از شاگرد عزیز به شکل شناور در قسمت بالای خاک و سنگ های سنگین که از در قسمت چی؟ در قسمت تحتانی زرق قرار می گیره. سنگ های مدنی شاگرد عزیز با هوا و روغن از سوراخ های بالایی آنها خارج میشه که در این محل چی میشه؟ در نتیجه سنگ ها نسبتا خالص میشه و در نتیجه ما میتونیم آنها را به دست بیاریم. خب عزیزان، با امیدی که مصر یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی نداشته باشین. حالا شاگرد عزیز میایم بالای فعالیت. در فعالیت سوال داریم که فلزات انتقالی چیز تشریح کنین. قسمی که شاگرده عزیز قبلا هم گفتیم که فلزات انتقالی که از شاگرده عزیز فلزات هست که در عناصر جدول دوره‌ای سویه های فریدی و اف آنها توسط الکترون ها در حالت پرشدن است. 68 عنصر در بین گروپ 2 و 3 اصلی قرار دارد که 40 عنصر که در داخل جدول است اوربیتال های سویه فریدی و از 28 عنصر که در قسمت پایین جدول قرار دارد اوربیتال های سویه فریدی اف آنها توسط الکترون ها در حال پر شدن قرار دارد. خب عزیزایم، حالا میاییم بالای اف کارخانگی. در کارخانگی یک سوال دارین، سوال تانیه هست که آهن چیست؟ تشریح کنین. خب عزیزایم، در درس بعدی بالای غیر فلزات صحبت میکنیم. با امیدی که درس امروز را یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی نداشته باشین. تا درس بعدی شما را به خداوند متعال میسپارم. روز خوش، وقت خوش، خداحافظ و مددگار.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام و درود خدمت شما شاگردان عزیز، با امید که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار در امان باشین. نرگس نکمل وردگستان مدرسه مسمونی کیمیاییتان. یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه درسی 15 در فصل 10 کیمیای 12. خب عزیزان، امروز یک فرصت جدید برای یادگیری و آموزش دارین. بس بیاین شاگردای عزیز از این فرصت استفاده کرده با آموزش و یادگیری در شاگردای عزیز ادامه بدین. خب عزیزان، در اول میایم بالای درس گذشته. آیا شاگردای عزیز در درس گذشته کدام مشکل دارین؟ در درس گذشته شاگرد عزیز ما بالای تیزابهای عضوی صحبت کرده بودیم که تیزابهای عضوی چی بود شاگرد عزیز؟ تیزابهای عضوی شاگرد عزیز و ترکیبات کیمیاوی گفته می شد که دارای گروه چی بود؟ کاربوکسل. این گروه کاربوکسل شاگرد عزیز بعد تیزابهای عضوی خاصیت چی را می داد؟ خاصیت اسیدی را. تیزابهای عضوی معمولا در طبیعت چی بیشه؟ پیدا می شه. و یکی از ویژگی های تیزاب های عضوی چی باشه برده عزیز؟ گروپ کاربوکسل. معمولا بیشتر تیزاب های عضوی در آب حل بود و به ویژه آنهایی که دارای زنجیر های کوتاه کربونی بود. و همچنان شاگرد عزیز، تیزاب های عضوی معمولا نقطه ذوب و جوش چی داشت؟ بالاتر نسبت به هیدروکربون ها و دیگر ترکیبات کیمیاوی. خب عزیزان، با امیدی که درس گذشته را یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی نداشته باشین. حال شاگرد عزیز، میایم بالای درس جدید ما. که درس جدید ما چی است شاگرد عزیز؟ در درس امروزی ما بالای امین ها صحبت میکنیم که از صفحه 181 الی 193 کتاب شما را در بر میگیرم. خب عزیزان، آیا میفهمین که امین ها چی است شاگرد عزیز؟ امین ها ترکیبات کیمیاوی است که در آنها یک یا چند گروه امین یا مشتقات آنها چی از شاگرد عزیز با یک اتم کربن وصل است. این ترکیبات که از شاگرد عزیز در کل از نظر کیمیاوی مشابه امونیاک هستند، اما به جای اتم های هیدروژن گروپ های الکایل یا هم ارایل که از شاگرد عزیز با اتم نیتروژن چی است وصل شده است. در کل شاگرد عزیز، امین ها را به طور کلی بر اساس تعداد گروپ های الکایل ما میتونیم با تقسیم بندی کنیم به چی؟ به اتم نیتروژن. مثلا امین های اولیه، امین های ثانوی و امین های چی از شاگرد عزیز؟ حلقوی و ثلاثی از شاگرد عزیز. آیا شاگرد عزیز شما در این باره معلومات داشتین؟ حال شاگرد عزیز، در این باره تمام معلومات را پیدا میکنیم. در کل شاگرده عزیز، نیتروژن ای گروپ که از در حالت SP3 هایبرید را دارد که با یک یا چند اتم کربن در ارتباط است. در صورتی که شاگرده عزیز با چندین موضع عضوی رابطه داشته باشد، نوعیت امین ها را چی میکنه؟ تعیین میکنه و به نام امین های اولی، دومی و چی یاد میشه؟ و سیومی. امین های اولی عبارت از امین های است که نیتروژن امونیا با یک اتم کربن هیدروکربن ها چی باشه شاگرد عزیز؟ وصل باشه. در کل شاگرد عزیز، ما چی میگیم؟ در این و امین ها اتم نیتروژن به یک گروپی است چی است شاگرد عزیز؟ به یک گروپی از هیدروکربن ها وصل است. و همچنان به عنوان مثال، مثلا میتایل امینه میبینیم یا هم ایتایل امینه میبینیم شاگرد عزیز، که در اینها که هستن شاگرد عزیز یک گروپی از چیه شاگرد عزیز؟ یک نیتروژن امونیا با یک اتم هیدروکربن چیه شاگرد عزیز؟ وصل است. مثلا پرایمری امینه میبینیم شاگرد عزیز، یک دانه چیه شاگرد عزیز؟ معاوضه داره. پس در این صورت ما میگیم که پرایمری امین است. همچنان شاگرد عزیز، در امین های دومی ببینین، در این و امین ها اتم نیتروژن با دو گروپ از هیدروکربن ها چیه شاگرد عزیز؟ ارتباط داره. ببینین سکندری امین شاگرد عزیز، دو دانه معاوضه داره. و امین های سیومی، امین های از شاگرد عزیز که اتم نیتروژن امونیا با سه گروپ هیدروکربن ها چی باشه؟ وصل باشه. ببینین شاگرد عزیز، هر سه معاوضه آن که از شاگرد عزیز یا نیتروژن مختلف است. پس در این صورت ما میگیم ترشری
امین یا هم شاگرده عزیز امینی سومی. شاگرده عزیز امین ها میتوانه با بقیه های الکایل و یا هم ارائل باشه که مثال انواع امین ها چی هست شاگرده عزیز؟ مثلا میتایل امین است، دای میتایل امین است و یا هم ترای میتایل امین است که این حال شاگرده عزیز ما در نظر میگیریم. در کل شاگرده عزیز رادیکال های عضوی که در ساختمان امین ها با اتم نیتروژن رابطه دارد در ساختمانش چی هست شاگرده عزیز؟ چهار وجهی. و همچنان ما میفهمیم که زاویه چهار وجهی چی هست شاگرده عزیز؟ 109.5 و امونیا چند هست شاگرده عزیز؟ 107.3. مولکول های امین ها ساختمان چی داره؟ هندسی این ها را مارند را داره. شاگرده عزیز اگر گروپ امین اتم های هیدروژن، اتم های کربن زنجیره، هیدروکربن های مشبوه یا غیر مشبوه را تعویض کرده باشه، این و امین ها را به نام امین های چی؟ الیفاتیک. و اگر به حلقه اروماتیک ارتباط داشته باشه به نام چی؟ امین های چی یاد میشه؟ اروماتیک یاد میشه. مثلا شاگرده عزیز میتایل امینه ببینین، ایتایل امینه ببینین، در اینجا چی هست شاگرده عزیز؟ گروپ امین های اتم های هیدروژن، اتم های کربن زنجیره هیدروکربن های مشبوه با چی وصل شده شاگرده عزیز؟ با الیفاتیک وصل شده، به همین خاطر به نام امین های الیفاتیک یاد میشه. و یا هم شاگرده عزیز ترای پینایل امینه ببینین شاگرده عزیز، در اینجا معاوضه هایش چی هست شاگرده عزیز؟ حلقه های اروماتیک است. و یا هم دای پینایل امینه ببینین و یا هم فینایل امین یا انیلینه ببینین که در اینجا چی هست شاگرده عزیز؟ معاوضه هایشان حلقه های ارومات است که به نام امین های چی یاد میشه؟ اروماتیک یاد میشه. خب عزیزان حال میایم بالای چی؟ بالای نامگذاری اینها که نامگذاری اینها چی رقم صورت میگیرم شاگرده عزیز؟ در کل ما گفتیم که امین ها به اساس تعداد اتم های کربن و رابطه آنها به اتم نیتروژن به چند دسته تقسیم میشه؟ به 3 امین اولی، دومی و سومی. خب شاگرده عزیز در اینجا که است ما میتوانیم نوشته کنیم که چی است شاگرده عزیز؟ در کل شاگرده عزیز امین ها بقیه های متوصل شده به نیتروژن با پسوند های YL در آغاز نام آنها چی میشه در نظر گرفته میشه؟ حرف اول نامشان از الفبای انگلیسی نوشته میشه و به تعقیب آن کلمه امین علاوه میشه. مثلا شاگرده عزیز دایل ایتایل پروپایل امینه در نظر میگیریم که شاگرده عزیز ببینین جای چی هست شاگرده عزیز؟ بخاطر که در چی هست شاگرده عزیز؟ کربن دومی. اینها چی هست؟ معاوضه داره. و همچنان شاگرده عزیز ایتایل چی هست؟ معاوضش. و پروپایل چی هست شاگرده عزیز؟ زنجیره دراست. در این صورت ما میگیم دای ایتایل پروپایل چی؟ امین. خب شاگرده عزیز مثلا یک میتایل یک پنتایل امینه ببینه شاگرده عزیز، بخاطر که زنجیر ما چی است؟ پنتایل است، در کربن اولی میتایل وصل است و در کربن شاگرده عزیز در آخر چی میکنیم؟ نام امینه اضافه میکنیم. خب شاگرده عزیز امین های اولی را به دو طریقه در سیستم آیپک نامگذاری کرده میتونیم که عبارت از الکایل امین یا و امینو الکان ها از شاگرده عزیز. ببینین شاگرده عزیز پینایل امینه و دو میتایل پروپایل چی هست شاگرده عزیز؟ امین. شاگرده عزیز میایم بالای خواص فیزیکی امین ها. امین ها که از معمولا شاگرده عزیز در حرارت های پایین تر مایات یا گاز های بیرنگ هستند. امین ها با زنجیر های کوتاه مانند میتایل امین و ایتانول امین چی هست؟ گاز هست. در حالت که امین ها با زنجیر های بلند تر معمولا در حالت چی هست؟ مایات. امین ها که از در آب حل میشه با ویژه امین های اولیه و ثانویه که میتونه رابط هیدروجنی با مولکول های آب را تشکیل کنه. امین ها معمولا بوی تند و بد داره که مشابه بوی ماهی فاسد است. ای بو به دلیل گروه های امین است که براحتی با مولکول های هوا واکنش میتن. در کل شاگرده عزیز امین ها به دلیل وجود رابط هیدروجنی در مقایسه با هیدروکربن ها معمولا نقطه جوش و ذوب چی داره؟ بالاتر. حال شاگرده عزیز میایم بالای خواص کیمیاوی امین ها. امین ها شاگرده عزیز به عنوان شاگرده عزیز معمولا میتونه پروتون ها را جذب کنه. به همین لحاظ شاگرده عزیز امین ها در تعاملات کیمیاوی شاگرده عزیز شرکت میکنه. و خاصیت شاگرده عزیز چی را بازی میکنه؟ به دلیل جفت الکترون های آزاد موجود بر روی اتم نیتروژن میتونه با پروتون ها چی کنه؟ ترکیب شوه. امین ها میتونه همچنان با اسید ها تعامل کنه و نمک های امونیم را تشکیل کنه. همچنان شاگرد عزیز امین ها میتونه با حلایت ها تعامل کنه و ترکیبات امین های سلاسیه یا نمک های امونیم را تولید کنه. در کل شاگرد عزیز امین ها که از ترکیبات مهم و کاربردی است که در بسیاری از صنایع و عملی های کیمیاوی موجود است. این ترکیبات با ویژگی ها و توانایی ها تعاملات با اسید ها، حلایت ها و الکل ها و سایر مواد کیمیاوی چی از شاگرد عزیز تعاملات انجام میدن و نقش بسیار مهمی را در تولید داروها، رنگ ها و بسیار از محصولات دیگر چی میکنه افاده. خب عزیزایم، حالا میایم به عنوان بعدی ما که میتایل امین است. میتایل امین یک ترکیب کیمیایی با فرمول CH3NH2 است شاگرد عزیز. این ماده یک امین اولیه است که در آن گروه میتایل به اتم هیدروژن وصل است. میتایل امین به صورت گاز بیرنگ و با بوی تند و مشابه بوی امونیاک وجود دارد. در کل شاگرد عزیز میتایل امین چی است؟ گاز بیرنگ است و همچنان در آب بسیار حل شدنی است. میتایل امین یک چیز شاگرده عزیز یک باز است که میتونه با اسیدها تعامل کنه و نمک های امونیم را بسازه و همچنان شاگرده عزیز میتایل امین که از در صنایع کیمیایی در تولید داروها و آفت کشها و مواد کیمیایی دیگر چیز مورد استفاده بسیار زیاد داره و همچنان شاگرده عزیز ما میتونیم بگیم که میتایل امین یک گاز سوزنده و تحریک کننده است. به همین لحاظ شاگرد عزیز باید با احتیاط و در شرایط خاص مناسب از آن چی شوه استفاده. خب عزیزان، حال میایم بالای انیلین که انیلین چی است؟ انیلین یک ترکیب کیمیایی با فرمول C6H5NH2 است شاگرد عزیز که از ترکیب یک گروه از امین با یک حلقه بنزین تشکیل میشه. ببینین شاگرد عزیز C6H5 چی است؟ حلقه بنزین. NH2 چی است شاگرد عزیز؟ گروه امین. هر دویشون که یک جای شوه چی را میسازه؟ انیلین. انیلین یک موی بیرنگ یا زرد با بوی خاص است که براحتی در الکل و ایتر چی میشه؟ حل میشه. در کل شاگرده عزیز انیلین که از چی است؟ یک بسیار ضعیف هستن و میتونن با اسیدها تعامل انجام بتا و نمکای چی را تشکیل بتا شاگرده عزیز؟ امونیم را تشکیل بتا. همچنان شاگرده عزیز به دلیل داشتن گروپ امین در ساختار خود انیلین میتونه در تعاملات های خود نیتراسیون و همچنان امیناسیون چیکنه شرکت کنه. انیلین به راحتی در تعاملات های آروماتیک شرکت میکنه با ویژه شاگرده عزیز در تولید رنگ ها و مواد کیمیایی دیگر. در کل شاگرده عزیز در صنعت رنگریزی از انیلین استفاده میکنه. به خاطر چی؟ به خاطر که انیلین ماده اولیه برای تولید رنگ ها از شاگرده عزیز. انیلین میتونه با پوست و چشم آسیب برسانه. به امیل ها شاگرده عزیز یک ماده زهری شناخته شده، باید شاگرده عزیز امنای انیلین احتیاط شوه. خب شاگرده عزیز، حال میایم بالای فعالیت. در فعالیت شاگرد عزیز یک سوال دارین. سوالتان ای است که امین ها چیست؟ قسمی که شاگرد عزیز ما قبلا هم گفتیم امین ها ترکیبات کیمیایی است که در آنها یک یا چند گروه امین با مشتقات آن با یک اتم کربن چی است شاگرد عزیز؟ وصل است. خب عزیزان، حالا میایم بالای کارخانگی. در کارخانگی دو سوال دارین. سوال اولتان نامگذاری امین ها را تشریح کنین. سوال دومتان خواص فیزیکی امین ها چیست تشریح کنین. این بود درس امروزیتان شاگرد عزیز. در درس بعدی بالای پلیمرهای طبیعی صحبت میکنیم. با امید که درس امروزی را یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی نداشته باشین. تا درس بعدی شما را به خداوند متعال میسپارم. روز خوش، وقت خوش، خداحافظ و مددگارتان.
Hey, no, it's a need.